و قضایا مطرح بود که به عنوان یک برادر سنی آقایان مسائل رو تحلیلی می کردند، اکنون نیز به همون روش ادامه بدهند و از گذاشتن کتابهای وهابی های تندرو و نشر اینها تقاضا داریم خودداری کنند. من ضمن احترام به همه عزیزان اهل سنت بویژه جناب مولوی عبدالحمید، همین دیشب دوباره من رفتم روی سایتشون، دیدم کتابهای مثل رساله شیخ الاسلام ابن تیمیه رو سایتشون گذاشتن، کتاب الکافی عرض و نقد مال عبدالرحمن دمشقیه که از وهابی های تندرو و نسبت به شیعه واقعا در آثار علمی از خیلی بی‌حیایی میکنه در سایتشون گذاشتن. و جالب این هست که کتابی از شیخ عبدالله بن جبرین که امروز شمشیر علیه شیعه از رو بسته و اول کسی هم بود که فتوا به کفر شیعه داد، رجوع به جهاد بر ضد شیعه داد، فتوا به رجوع به تخریب حرم ائمه را صادر کرد و همه می دانند بر این که تخریب حرم عسکریین سلام الله علیهما که مال 16 ماه قبل، که مال 10 روز قبل، از آثار شوم و ننگین فتوای بن جبرین هست. ولی ما میبینیم متاسفانه در سایت برادران اهل سنت ما بعضی از کتابهای بن جبرین را گذاشتن اونجا و این واقعا مایه تعصب و تأثر هست. یا کتاب نواقض الاسلام بن باز مفتی اعظم عربستان را که اونجا به قول خودش با ادله واهی و بی اساس کفر شیعه را و شرک شیعه را ثابت کرده، خب این رو روتایشون گذاشتن. من نمیدانم از اون طرف عزیزان ما میان تخریب حرم عسکریین را محکوم میکنن و به حق هم این محکومیت رو صادر میکنن و ما از اینها تشکر میکنیم، ولی از اون طرف میان کسانی که فتوا به تخریب حرم ائمه میدن، فتوا به کفر شیعه صادر میکنن، آثار اینها هم در سایتشون دارن انتشار میدن. من همین دیشب بخشی از کتاب نواقض اسلامی که روی سایت این عزیزان بوده مال بن باز گرفتم و من تکه از این رو میخوانم، قضاوت رو به بینندگان عزیز و به جوانان منصف اهل سنت واگذار میکنم. ایشون صراحتا در این کتاب داره مواردی هست که انسان را از اسلام بیرون میکنه و مرتد میکنه و کافر، که علمای اسلام رحمه الله در باب حسن مرتد ذکر کردند که ممکن است مسلمان مرتد و از دین خارج شود، آن هم با ارتکاب و انجام بعضی از اعمال که آن را نواقض و مخالفت با اسلام نامیدند. خب این در صفحه 5 این کتابه. در صفحه 7 این کتاب ایشون در صفحه 6 میگه آن نواقض سبب می شود جان و مال او حلال شده و از دایره اسلام خارج شود. در صفحه 7 میگه از جمله چه، یعنی اون که انسان را از اسلام بیرون می کنه، خون او هدر می شود، مال او حلال می شود، دعا کردن مردگان و طلب مدد خواستن از آنان هست. دوم کسی که بین خود و بین خدا واسطه قرار دهد و از آن واسطه چیزی بخواهد و از او شفاعت بطلبد، تا اونجا که میگه چنین اشخاصی اجماع علما و دانشمندان اسلام بر کفر آنان هست. یعنی با توجه به این فتوای آقای بن باز نه تنها شیعه از اسلام بیرون رفته کافر هست، عمده مسلمانان یعنی 95% مسلمانان، چه شافعی ها چه مالکی ها که حنفی ها حتی حنبلی هایی که توسل به پیغمبر و صالحان رو جایز میدانن همه اینها کافر هستند. من در جلسات قبل عرض کردم در کتاب الموضوع الفقهیه الکویتیه در جلد 14 اونجا صفحه 156 صراحت داره ذهب جمهور الفقها المالکیه و شافعیه و متأخر الحنفیه و هو المذهب عند الحنابلة الى جواز هذا النوع من التبسل سواء في حیات النبی او بعد وفاته. جمهور فقهای اهل سنت مالکی شافعی حنفی حنبلی تبسل به پیغمبر را که در حیات پیغمبر که بعد از رحلت پیغمبر را جایز می دانند. خب این آقا میاد صراحتا میگه تبسل به پیغمبر موجب کفر می شود. متاسف آورتر از این کتاب دیگری است که در سایت حوزه علمیه عزیزان اهل سنت زاهدان هست، توسل جایز و غیر جایز، مال عبدالعزیز بن عبدالله جوهنی هست. ایشون هم در اینجا صراحتا آمده ثابت کرده بر این که کلیه کسانی که متوسل به پیغمبر و صالحان و ائمه می شوند همه اینها کافر مشرک و از دایره ایمان بیرون هستند. در صفحه 19 این کتاب صراحتا میگه افرادی که به پیغمبر و به ائمه متوسل می شوند کفر اینها بدتر و شدیدتر است کفر کفار و مشرکین زمان پیغمبر اکرم بوده. یعنی همون عبارتی را که محمد بن عبد الوهاب داره این همون عبارت رو آورده. ولذا ما از این عزیزان و نکته دیگر مثلا آوردن کتاب شیخ صالح فوزان بن فوزان که از متشددین برزند شیعه و عضو هیئت کبار علمای سعودی و عضو هیئت افتا هم هست. من از نزدیک با ایشون ارتباط نزدیک داشتم و کمتر از کفر برای شیعه ایشون قائل نیست. خب کتاب ایشون رو برداشتن به نام از اصول عقیده اهل سنت و جماعت در عقیده روی سایتشون گذاشتن. خب آیا این عزیزان ما از بزرگان حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی این همه آثار علمی دارند، اینها رو چرا روسایشون نمیگذارن، از اینها ترغیب نمی کنن، میان از وهابی من متشدد و افراطی و تکفیری دارن اینها ترغیب می کنن؟ آیا نه این هست که ترویج این افکار و ترویج این طور کتاب ها که توسل را شرک و متوسل را محضور دم میدانند نتیجه این تربیت کردن جنایتکاری همانند عبدالمالک رجیب که بیاد در روز روشن عزیزان را به خاک خون بکشه و در دل شب 22 تا از مظلومین و بیدفاع را به رگبار ببنده و سر ببره و اون همه روح به وحشت در منطقه ایجاد کنه؟ نتیجه این تفکر و این تربیت ها و این کتاب ها و آثار خب قطعا هم که اثرات شومی هم داره. و من از همین جا از برادر بسیار عزیزم جناب مولوی مولانا عبدالحمید تقاضا دارم که نظارت خیلی دقیق تری بر آثار علمی که روی سایت حوزه علمی هست بکنن. اگر این سایت یک سایت شخصی بود، یک مؤسسه بود، ما دلایل نداشتیم. از این مؤسسات ضد شیعی در کشور و در جهان زیاد هست، ولی به نام حوزه علمی باشد این رو عزیزان بدانن. فقها و مراجع اعظام تقلید در برابر ترویج این افکار قطعا ساکت نخواهند نشست، همونطوری که یقین داریم مسئولین محترم نظام هم از کنار این ترویج اباطیل و مفاهیم ضد قرآن و ضد اسلام و ضد مسلمین به سادگی نخواهند گذشت. بله. این تقاضای ما از این عزیزان هست که تا کار به جاهای ظریف و باریک نکشیده دقت بیشتری کنم. و من قصد دارم که جناب مولانا عبدالحمید اگر آگاهی داشته باشن قطعا دستور میدهن این آثار ضد دینی و ضد شیعی از این تاج محو بشه و افرادی هم این کار رو کردن قطعا توبیخ خواهند کرد.
جناب قزوینی من عذر میخوام، آیا شما و دوستانتون سعی بر این داشتید که تماس بگیرید با جناب آقای مولوی عبدالحمید که ایشون رو در جریان کار بگذارید؟ شاید من فکر میکنم ایشون اطلاع نداشته باشه از نفوذ برخی از افراد و مسئولینی که سایت رو میچرخونن و اداره میکنن. حالا مسئول سایت چی کسی هست حتما معلومه، شاید یکی از افرادی که همکاری میکنن با مسئول سایت اینها از عوامل نفوذی هستن، عوامل نفوذی وهابیت که چه بسا میخوان حوزه علمی زاهدان رو بدنام کنن. پیشنهاد من این هست، حتما هم شما در نظرتون بوده اگر امکانش داشته باشه که دوستان شما مستقیم با آقای مولوی عبدالحمید در تماس باشن و هر چیز زودتر ایشون رو در جریان این امور بگذارن. اینطور که شما فرمودید این مطالب متعدد یک چیزی نیست که بگیم اشتباه شده و یک صفحه ای اومده، از کتاب‌های متعدد، از افراد متعدد که مستقیماً دشمنی اونها با پیروان اهل بیت و امامیه مشخص هست و از به اصطلاح شخصیت‌ها یا از کسانی هستن که معروفن وهابی هستن. یعنی یک چیز خیلی ساده نیست که بگیم اشتباه شده و یک صفحه گذاشته شده. لذا نمیدونم حالا انشالله شما میفرمایید که چنین تماسی برقرار بوده یا نبوده و انشالله در همین هفته انجام بشه. ببینیم هفته آینده شما چنین خبر خوشی برای ما بیاری که با هوشیاری مسئولین محترم حوزه زاهدان این اباطیل و این مطالب ناشایست برداشته شده باشه.
البته من همین امروز از اساتید محترم حضور زاهدان جناب مراد شیرین زنگ زده بودن، پیام گذاشته بودن. من بعد از اون چند بار تماس گرفتم، دیدم همراهیشون در دسترس نیست و سه مورد هم عزیزان دیگری که مرتبط هستن زنگ زدم، دیدم اونها هم در دسترس نبودند و من خیلی تلاش داشتم که همین امروز بعد از ظهر تماس با این عزیزان برقرار کنم و نتیجه را با این عزیزان در میان بگذارم دوستانه، ولی متاسفانه نشد. چون اون هفته ما دیدیم توسط بعضی از دوستان ما به ما پیام داده بودند و گرایه کرده بودند، این رو من خواستم عرض کنم که ما شهید الله و علم نسبت به عزیزان اهل سنت نه جسارت می کنیم و نه در فکرمون می گنجد که بخواهیم جسارت کنیم، ولی ما با وهابیت نمیتوانیم کنار بیام. وهابیتی که شمشیر علیه ما از رو بسته، تکبیری هایی که خون ما اموال ما را حلال میشمارن، حرم و بارگاه ائمه ما را ناجوان مردانه ویران میکنن و قلب حتی مسیحی ها و یهودی ها هم از این قضیه به درد آمد و محکوم کردن. و حتی من دیدم همین دیشب اطلاعیه های متعددی از حوزه علمیه زاهدان، امام جمعه محترم زاهدان، مبنی بر محکومیت تخریب حرم عسکریین روی سایتشون گذاشته بودن و این ماجرای مسرت همه شیعیان و مسئولین قطعا هست. اما در رابطه با سؤالی که حضرت عالی فرمودید که این شبهی که معمولا مطرح می کنند که اگر چنانچه آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه منصوص الخلافه بود از طرف نبی مکرم، چرا بعد از نبی مکرم و در دوران خلافت آقای ابوبکر یا بعدها استدلال بر حقانیت خودشون نکردن و اعلام نکردن خلیفه من هستم و حق مرا شما دست کردیم؟ خب این قضیه در تاریخ آقایان وهابی ها این شبه را مطرح کردن. آقای ابن تیمیه در منهاج السنه جلد هفتم صفحه 47 تا 51 همین مسئله را مطرح میکنه و جالب اینه که میگه اهل بیت پیغمبر و صحابه معروفین از این نسل کاملا بیخبر بودند. آقای فضل ابن روزبهان، اون وهابی متشدد و تند علیه شیعه، هم مفصل در این زمینه در کتاب ابطال الباطلشون این مسئله را آورده. جدیدترین چیزی که بنده دیدم کتابی در عربستان مکه مکرمه به ذهنم میرسه، چاپ دانشگاه ام القرا هست، چاپ شده به نام اخطاء یجب ان تصحح فی التاریخ، که نویسنده این دکتر جمال عبدالهادی محمد سعود استادیار دانشگاه ام القرا هست در دانشکده شریعت، و همچنین خانم دکتر وفا محمد رفع از جمعه، ایشون هم استادیار در دانشکده شریعت در قسم تاریخ جامعه ام القرا. البته یک عبارت خیلی بی‌ادبانه اینها دارن که با ادبیات یک استاد دانشگاه و یک فرهنگی و تحصیل کرده تشبیه نمی‌کنه. من برای این که عزیزان بیننده خوب توجه کنن و من این عبارتشون رو می‌خوانم و بعد جوابی که عرض می‌کنیم قضاوت رو به عهده بینندگان عزیز واگذار می‌کنیم. ایشون در این کتاب صفحه 94 کتاب اخطاء یجب ان تصحح فی التاریخ میگه لو کان مع علی ابن ابی طالب لسن سلم لا یحتج به علی الصحابه الا اثبات امارته علیهم و امامته لهم. اگر چنانچه پیغمبر اکرم بیان کرده بود نسبی از پیغمبر در خلافت علی بود، چرا علی ابن ابی طالب در این نسل و روایت احتجاج نکرد بر اثبات امامت خودش بر دیگر صحابه؟ ایشون یه دار عبارت خیلی دور از ادبیات دیگه فرهنگی میاره، میگه و این لم یقدر علی تنفیذ ما معه من النسل فهو عاجزون و العاجز لا یصلح للاماره. اگر علی قدرت نداشت اون دستور پیغمبر را تنفیذ بکنه و عاجز بود، عاجز شایسته امامت نیست. و اگر نه قدرت داشت بر تنفیذ سخن پیغمبر ولی نکرد، پس اون نستجیر بالله خائن بود و الخائن و الفاسق مطلوب معذول عن الاماره. و این لم یعلم به وجود نسل، اگر نه پیغمبر عبارتی و حدیثی در خلافت علی بیان کرده بود ولی به گوش علی نرسیده بود. بعد آگاه شد از این قضیه، میگه هازا محال و افتراب و جهل و زلال، این یک امر محال و افتراب و نادانی و گمراهی. این خلاصه از شبهاتی که داشتن. البته قبل از اینها خود معاویه هم همین تعبیر رو داره در شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدیث جلد دوم صفحه 47. ما در این رابطه البته سخن زیاد هست و من یه مقدار خیلی خلاصه عرض کنم که آیا آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه استدلال بر خلافت خودشون بعد از رحلت پیغمبر داشتن یا نداشتند؟ من ابتدا به منابع اهل سنت سر میزنم و بعد از آن میاییم عباراتی از نهج البلاغه که آقایان خیلی استدلال میکنند اشاره میکنند. آقای ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامت و سیاسه، ما قبلا هم گفتیم از شواهد متعدد بیش از 10 از شخصیت های علمی اهل سنت صراحت دارند که این کتاب تألیف آقای ابن قتیبه دینوری. ایشون میگه پس از آنکه آقای ابوبکر به خلافت نشست، به خانه علی حمله کردند و هجوم آوردند و اون را به مسجد کشاندند. در مسجد آقا امیر المؤمنین رو کرد به صحابه و برگشت و فرمود الله الله یا معشر المهاجرین لا تخرجوا سلطان محمد فی العرب عن داره و قهر بهجه الى دوركم و قبور بیوتكم. تا اونجایی که میگه تولاه یا معشر المهاجرین، قسم به خدا این گروه مهاجرین، لنحن احق الناس به، ما اهل بیت شایسته ترین افراد به خلافت و امامت هستیم، لأنا اهل البيت، ما اهل البيتیم و نحن احد بهذا الامر منكم. اگر دنبال شایستگی هم میگردید ما شایستگی را داریم. بعد عزت میفرماید که آنچه که قرآن را قرائت کند ما هستیم، فقیه در دین ما هستیم، عالم به سنن پیغمبر ما هستیم، آگاه به امور ملت ما هستیم، آنچه که میتواند کارهای زشت را از امت اسلامی دور کند ما هستیم. یعنی تمام اون ویژگی هایی که رهبر اسلامی باید داشته باشد، شایستگی برای امامت باشه، آقا امیرالمؤمنین در اونجا بیان میکنه. کتاب الامامت و سیاست با تحقیق آقای زینی جلد اول صفحه 19. در صفحه 18 که میگه وقتی آوردن پیش ابوبکر، عمر برگشت گفت که با آقای ابوبکر بیعت کن، فقیل له بای ابوبکر، فقال علی فرمود انا احد بهذا الامر منکم، آنکه که شایسته برای خلافت من هستم، لا ابالغ کن، من به هیچ وجه به شما بیعت نمی کنم، و انتم اولا بالبیعت لی، شما باید به من بیعت کنید، من خلیفه واقعی و به حد هستم، انتم اولا بالبیعت لی. کتاب باز الامامت و سیاست جلد اول صفحه 18. و جالب این هست که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از این که دید واقعا خلافت را اینها قبضه کردن، از صدیقه طاهره و حسن و حسین استناد کرد و با اینها می رفتن در خانه مهاجرین و انصار، از اونها استناد می کردن که برای دفاع از حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه حمایت کنند. باز کتاب الامامت و سیاست جلد اول صفحه 19، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیث جلد 11 صفحه 14 که داره بر این که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه شبانه حضرت زهرا را سوار بر مرکبی حیوان میکرد، خانه مهاجرین و انصار را میزدند و یسألهم عن نصرت المعونه عجابه اربعون رجلن، 40 نفر به ندای زهرای مرضیه پاسخ دادند. حضرت فرمود که فردا صبح همه با سر تراشیده حاضر شدید، جز 4 نفر فردا حاضر نشدند. و جالب این هست که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در خود نهج البلاغه هم جالا من مفصل در این زمینه اشاره خواهم کرد، این عبارت رو میاره و واجه قصد خلافت رو حضرت استعمال میکنه، میگه اللهم اینی از سعدی که علا قریش و اینهم تکعو رحمی و غصبونی حسبی و اجمعو علا منازعتی امرن کنت اولا به، یا در روایت دیگر میگه فا اینها منعتنی حسبی و غصبتنی امری، این قریش حق مرا قصد کردن و حقوق مرا پایمال کردن. شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیث جلد 4 صفحه 4 و جلد 9 صفحه 306. این تعبیر باز جالب هست که ابن بطیبه دینوری نقل میکنه که وقتی آمدن به امیر المؤمنین گفتن که بیا با خلیفه پیغمبر بیعت کن، برگشت گفت لطریقون ما تذبتم علا رسول الله، فضلون بر پیغمبر دروغ بستید، مگر پیغمبر خلیفه غیر از من داشت. بعد این آمدن که ببرن مسجد فرفع علی جن صوته فقال سبحان الله لقد ادعا ما لیس له، دارد ادعا می کند چیزی را که شایسته او نیست. و این مسائل در اثبات الوصیه مسعودی هم آمده که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه خطاب به آقای ابوبکر و گفت فإن کنت بالشورا ملکت امورهم فکیف بهذا و المشیرون غیبوا. آقای ابوبکر اگر با شورا و اجماع امت خواستی خلافت رو قبضه کنی، کسانی که حق مشورت داشتن هیچ کدامی از اینها در طبیبه بنی ساعده نبودن. و این کنت بالقربا حجزت خصیمهم فغیر که اولا بالنبی و اقربو. اگر شما به خاطر این که خیشاوند پیغمبر هستید و به اون استناد کردید بر خلافت، غیر شما که ما باشیم نزدیکتر به پیغمبر از شما هستیم. خب این منابع کاملا روشن میکنه بر این که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه از حقوق خودشون انصراف ندادن. در جای جای نهج البلاغه هست که امیر المؤمنین سلام الله علیه در اقامه حقشون استدلال کردن. ما میبینیم در خطبه 67 در نهج البلاغه صراحت داره بر این که لو کانت الامامت فیهم لم تکن الوصیه بهم ثم قال فماذا قالت قریش قالوا احتجت بانها شجره الرسول فقال علیه السلام احتجوا بالشجره و اذاؤوا الثمره. اگر آقای ابوبکر به خاطر این که گفت ما از شجره پیغمبر هستیم و خلافت رو قبضه کرد، ما که میوه این درخت هستیم، چگونه به ریشه میوه استدلال می کنن و به میوه آن درخت استدلال نمی کنن. صراحت داره آقا امیر المؤمنان در خطبه 74 که می فرماید لقد علمتم انی احق الناس به همین غیری. میگه شما مهاجرین و انصار همه یقین داشتید که من شایسته ترین افراد هستن برای خلافت. در خطبه دوم نهج البلاغه آقا امیر المؤمنین اگر نبود از علی قید از همین خطبه دوم برای ما سفایت میکرد. میگه لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من هذه الامه من احد. کسی با خاندان رسالت قابل مقایسه نیستن. هم اساس الدین، آل محمد ریشه و پایه دین هستند و اماد الیقین. بعد تا جایی که میگه و لهم خطائص حق الولایه، اصلا ولایت در انحصار آل محمده و فیه من وصیت و الوصاف راسه. پیغمبر اکرم به آل محمد وصیت کرده که جانشینی را قبضه کند. بعد جالبتر از این این است، این عزیزانی که دارن به بعضی از نامه های امیر المؤمنین به معاویه استناد می کنند، یه مقدار توجه کنند به این قضیه. در خطبه دوم آقا امیر المؤمنین که بعد از قتل عثمان خلافت رو به دست گرفت، فرمود الان از رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله. عزیزان بیننده روزی که این عبارت خوب دقت کنند، الان از رجع الحق الى اهله، امروز من علی خلیفه شدم، حق به حقدار رسید و حقیقت به جای اول و به جای اصلیش منتقل شد. آیان میتونن در نهج البلاغه محمد عبدو جلد اول صفحه 30، نهج البلاغه صفحه صالح صفحه 47، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحبیب جلد اول صفحه 139، جنابی المبسه قندوزی حنفی جلد سوم صفحه 439. در خطبه 6 می فرماید فضلا ما زلت مدفوعا عن حقی مستعترن علی منتبذ الله نبیه و حتی روم الناس آزاد. به خدا سوگن مرا هنبار از حق خودم محروم کردن. از روزی که پیغمبر از دنیا رفت حق مرا دایی و پایمان کردن. خطبه شش نهج البلاغه. و همچنین در خطبه 172 میگه و اجمع او علی منازعتی امرن هوزی. اینها اجماع کردن حق مسلم مرا از دست من گرفتن. در نامشون به مردم مصر که نامی 62 نهج البلاغه هست خیلی عبارت جالبی داره. میگه فبالله ما کان جلقا فی روحی فلا یخبر بالی ان العرب تزعج هذا الامر من بعده ان اهل بیته. علی میگه به خدا سوگند باور نمی کردم، به ذهنم خطور نمی کرد که عرب این چنین به توصیه های رسول اکرم پشت پا بزند و خلافت را از خاندان رسالت دور سازد. نهج البلاغه نامی شماره 62 شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدیث جلد 6 صفحه 95 جلد 17 صفحه 151 الامامة و السیاسه صاف مصر جلد اول صفحه 133. خب اینها همه نشان میده بر این که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه خلافت را در انحصار خودش میدانست و در این زمینه قیام کرد، ادعا کرد در مسجد، در منزل مهاجرین و انصار، در معیت حضرت صدیقه طاهره، در قضیه صغرا و در صفین و در رهبه کوفه احتجاج امیرالمؤمنین بر حقانیت خودش بر اینکه خلیفه و امام منصوص است یک مورد دو مورد نیست. حالا من یک تیکه هایی از این رو تونستم عرض کنم. حالا اگر نیازی باشه، اگر برای عزیزان حجت تمام نشه، ما در جلسات بعدی عبارت های خیلی مفصل تر از این هم انشاءالله عرض خواهیم کرد.
تشکر فراوان از همه این مطالب ارزندتون. جناب استاد قزوینی، آیا از انصار و مهاجرین ما کسی داریم به شکل مشخص از انصار و مهاجرین که با بیعت آقای ابوبکر مخالفت داشته باشه و سر باز زده باشه و بیعت نکرده باشه با ابوبکر؟ اگر این رو مختصر بفرمایید بسیار ممنون میشم و نقطه مقابلش رو هم از خدمتون سوال میکنم.
در رابطه با این عبارتی که حضرت عالی فرمودید، من از خود صحیح بخاری که این قضیه از قول زبان جناب خلیفه دوم آقای عمر بن الخطاب بیان شده، حدیث شماره 6830 این چاپی که از صحیح بخاری من دارم جلد هشتم صفحه 26 کتاب المحاربین باب رجم الحبلا من الزنا. در اینجا جناب خلیفه دوم می فرمایند این توفی الله نبیه صلی الله علیه و آله و سلم ان الانصار خالفونا. بعد از رحلت پیغمبر انصار همگی با ما مخالفت کردند و جمع او به عصر فی صحیفت بنی زاهده و خالف انا علی و الزبیر و من معهما. مخالفت کردن با ما علی و زبیر و تمام کسانی که با علی و زبیر بودن. یعقوبی در تاریخشون جلد دوم صفحه 124 میگه و تخلف عن بیعت ابی بکر قوم من المهاجرین و الانصار و مالوا مع علی بن ابی طالب. شخصی و قومی از مهاجرین و انصار با بیعت ابی بکر مخالفت کردند و تمایلشون با علی بن ابی طالب بود بعد شروع میکنه از اینها نام بردن، عباس ابن عبد المطلب، عز ابن عباس، زبیر، خالد، خالد ابن سعید، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار، براء ابن عازب و عبی ابن کعب و سعد ابن عبی وقار، سعد ابن عباده، طلحه، خزیمه ابن ثابت، فرود ابن محمد و جماعت من بنی هاشم. باز خود بخاری و مسلم صراحت دارند که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه و بنی هاشم 6 ماه اول با آقای ابوبکر بیعت نکردند. صحیح بخاری جلد 50 صفحه 82، صحیح مسلم جلد 50 صفحه 154. عموم بنی هاشم با بیعت آقای ابوبکر مخالفت داشتند. مصنف عبدالرزاق صنعانی جلد 50 صفحه 472 و همچنین سنن کبرای بیهقی جلد 6 صفحه 300، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 448، اصل القاضی ابن عسیر جلد 3 صفحه 222 که ایشون میگه و تخلف عن بیعته علی و بنی هاشم و زبیر و خالد ابن سعید تا الی آخره. و همچنین ابن عزیز در الکامل جلد 2 صفحه 325، مسعودی در اثبات الوصیه در مرود ذهب جلد 3 صفحه 307، حلبی در سیرت جلد 3 صفحه 479، آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 7 صفحه 378، تخلف و مخالفت بنی هاشم و علی علیه السلام در 6 ماه اول را مفصل آورده. من در جمله پایانی به این سؤال حضرت عالی عبارت آقای ابن حزم اندلسی باشد که خود آقای ابن تیمیه در جاهای متعدد منهاج السنه به کلمات ابن حزم استدلال میکنه. خب در اینجا آقا امیر المؤمنین در 6 ماه اول با ابوبکر بیعت نکرده بود، این دیگه مسئله قطعی تاریخه، در چندین جای صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده. ایشون در رابطه با یک بحث اجماعی میگه و لعنت الله علی کل اجماع یخرج عنه علی ابن ابی طالب و من به حضرته من الصحابه، لعنت خدا بر اون اجماعی باد که علی و دوستان علی و صحابه علی از اون اجماع بیرون رفته باشند. پایان میتونن این عبارت رو در کتاب المحلا جلد 9 صفحه 345 تحقیق احمد محمد شاکر چاپ بیروت دارالفکر ملاحظه کنن.
بله، من سوال بعدیم رو تقریبا به جواب اون تا حدود شما اشاره فرمودید. میخواستم سوال کنم که از مهاجرین و انصار آیا کسانی بودند که با حقانیت علی علیه السلام موافق نباشند؟ خب طبیعتا اونهایی که فریب وعده های حکومتی خوردن یا پول و وعده هایی به اونها داده شده بود یا به هر حال جب رعب و ترس و وحشتی که ایجاد کرده بودند که خب نمونهش همون حمله به قبیله مالک ابن نویره و دیگر مصالب هست، عده‌ای بودن از مهاجرین و انصار که آیا با خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلام موافق نباشند؟ و در این زمینه اگر یک کوتاه، گرچه در لابلای صحبتتون در پاسخ به سوال قبل اشاره فرمودید، شما مطلبی بفرمایید، فکر میکنم سوالهای بعدی مقدار جواب بیشتری رو بطلبه.
در رابطه با اینکه آیا از مهاجرین و انصار با حقانیت علی و با خلافت علی آیا موافق بودن یا نبودن، یعنی کسانی بودن که در این زمینه حرفی بزنن، ما میبینیم در الموفقیات مال زبیر بن بکار یک روحیه کاملا زدشیعی دارد و کاملا با روحاً روحیه ناصبی دارد، میگه و کان عامت المهاجرین و جل الانصار لا یشکون ان علیاً هو صاحب الامر بعد رسول الله. عموم مهاجرین و اکثر انصار شک نداشتن که علی خلیفه بعد از پیغمبره. کتاب الاخبار الموفقیات مال زبیر بن بکار متوفای 272 صفحه 580. آقای یعقوبی در تاریخشون از قول عباس نقل میکنه، میگه فعلوها و رد بری کعبه، بعد میگه وکان المهاجرون والانصار لا یشکون فی علی. مهاجرین و انصار شک نداشتن که حق با علی بن ابی طالب هست. تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 124. ابن عسیر دیگه، ابن عسیر جزری و طبری دیگه از سنی های کاملا متعدد، خیلی از حقایق را هم در هفته گذشته عرض کردیم، احتراماً به خلفا حذف کردن، ولی اینجا آقای ابن عسیر جزری و طبری دارد فقالت الانصار و بعض الانصار، همه انصار یا برخی از انصار گفتن لا نبای او الا علیان، ما جز علی با کسی بیعت نمی کنیم. آقایان می دونن تاریخ ابن عسیر جلد دوم صفحه 325، تاریخ طبری جلد دوم صفحه 443. یا این عبارت آقای زبیر که در این جلد زبیر از کبار صحابه بوده و در نزد اهل سنت هم جایگاه کاملا ویژه‌ای دارد، ایشون این تعبیر رو آقای ابن عسیر جزری دارد، میگه من شمشیرم را در غلاف نمی کنم لا اغمد سیفی حتی یبای علی، من شمشیرم در غلاف نخواهم بود تا اینکه مردم با علی بیعت کنند. کامل ابن عسیر جلد دوم صفحه 325. البته در اینجا مطلب زیاده، ولی همین عبارتی که آقای یعقوبی داشت ابن عبدالحدید داره، ابن عسیر جزری و طبری دارد، زمانم مسئله کاملا روشن و واضح هست که حتی برای خود مهاجرین و انصار این که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه خلیفه منصوب پیغمبر و منصوب پیغمبر بوده هیچ شبهه‌ای نداره. و کسانی هم که در برابر حضرت زهرا سلام الله علیها برد را آوردن، گفتن فرزند پیغمبر، دختر پیغمبر، اگر چنان که قبل از بیعت ما با آقای ابوبکر این حرفا را میزدید ما بیعت میکردیم با علی، ولی حالا دیگه بیعت کردیم و دیگه گذشته رفته بود، دیگه خلاصه نمیتوانیم قولی که دادیم به آقای ابوبکر زیر قولمان بزنیم.
بله. سوال بعدی من این هست که آیا امیر مؤمنان علی علیه السلام حالا در زمان حکام سگانه بعد از پیامبر که فرمودید نمونه های از نهج البلاغه که ایشون اعتراض خودش رو به هیئت حاکمه اعلام میکرد، چه در همون ایام دوران 25 سال و چه وقتی که به حکومت ظاهری رسیدن، آیا امیر مؤمنان علی علیه السلام از هیئت حاکمه گذشته انتقاد می‌کردند و اعتراض خودشون رو علناً اعتراض خودشون رو در مجامع عمومی و در بین مردم بیان می‌فرمودند یا خیر؟
در این که آیا آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه انتقاد می‌کرد از خلفا، از جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان، من گمان نمی‌کنم برای احدی این قضیه مخفی باشه، مگر اینکه ما بخواهیم مثل آقای ذهبی بگیم هر که از این قبیل حقایق هست ما باید همه رو از تاریخ حذف و محو کنیم. در کتاب صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152 حدیث 1757 کتاب الجهاد باب حکم الفی، اونجا دیگه صراحت داره جناب خلیفه دوم تقریبا این روایت آنی که من ذهنم هست میگن سال 18 هم و 18 هم هجری بوده، یعنی بعد از 18 سال از تقریبا هجرت گذشته و نزدیک 7-8 سال از رحلت پیغمبر سپری شده، جناب عمر خطاب میکنه به عباس و علی علیه السلام. حالا ما با عباسی کار نداریم. جناب عمر میگه فلم ما توفی رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول الله فجدت ما انت تطلب میراثک من اخیک و یطلب هذا میراث امرأتی من ابی ها. تا اونجایی که میگه آقای ابو بکر گفت نحن معاشر الانبیا لا نور است ما ترکناه و فهوت صدقه. میگه شما برگشتید علی تو و عباس و ابو بکر گفتید فرعیتماه کاذبن آثمن غادرن خائنا. نظر شما نسبت به ابو بکر این بود که هم دروغگوست هم گناهکاره هم حیله‌گر هست هم خیانتکاره. این نص صحیح مسلمه که میگه او فرعیتماه و رأی شما درباره ابو بکر این بوده. جالب اینه این مسئله را جناب عمر در جمع 37 نفر که یک نفر از صحابه بیان میکنه. یک نفر از صحابه نمیگه جناب عمر آخه این حرفی که میزنی به علی ابن ابی طالب علی که ابو بکر را نظر اینچنینی نداشت یا علی علیه السلام انکار نکرد. بعد جالب اینه که البته خودش میگه والله یعلم انه لصادق بار راشد صادق للعهد. بعد میگه ثم تقص یا ابو بکر، ابو بکر دنیا رفت فقلت انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر. من گفتم خلیفه پیغمبر و خلیفه ابی بکر من هستم. فرعیتمانی رأی شما درباره من عمر این بود کاذبن آثمن غادرن خائنا. معتقد بودید من هم دروغگو هستم هم گناهکارم هم حیله‌گرم هم خائن هستم. این عبارت رو آقای علی ابن ابی طالب سلام الله علیه انکار نکرد، نگفت عمر من هم چیزی نگفتم. صحابه هم که اونجا نشسته بودن یک نفر اعتراض نکرد که جناب عمر شما چرا دارید به علی مثلا احترام میبندید، ایشون هم که نظری نسبت به شما نداشتن. بس مشخص بر این که انتقاد امیرالمؤمنین از خلفا بلکه انتقاد تند اینها در جامعه مطرح بوده. البته متاسفانه همین عبارت در صحیح بخاری آمده به جای فر ایتمانی کاذبن آثمن غادرن خائنا چند کلمه کذا گذاشته اونجا. حالا کاری نداریم دالا آقای محمد بن اسماعیل بخاری چی کرده، ولی خب این نشان میده که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه اینطوری نبود که از حق مسلم خودش طرف نظر کنه و نسبت به کسانی که حق او را از بین بردن قطع کرده اند بخواد ساکت باشه. علامه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در این زمینه، من برای این که بعضی ها نگن که چرا همچه عبارتی شاید این بحث ها هر موجب رنجش باشه یا منافات با وحدت و غیره باشه، ولذا عبارت شهید مطهری را که همه قبول دارن بر این که شهید مطهری یک فرد معتدل و طرفدار اتحاد میان اسلامی بود و وحدت را از ضروریات اسلام می شمرد، و من گمان نمی کنم کسی یک جمله پیدا کنه در تمام آثار شهید مطهری که بوی کوچکترین اهانت به اهل سنت باشه. شهید مطهری صراحت داره میگه انتقاد علی علیه السلام از خلفا غیر قابل انکار هست و طرز انتقاد آن حضرت آموزنده هست. انتقادات علی از خلفا احساساتی و متعصبانه نیست. بعد ایشون یک قضایایی رو نقل میکنه که البته در نقل این قضایا مرحوم مطهری یه مقداری تقریبا تطرف در عبارت ابن عبدالحدیث میکنه که حالا من چون تعبیر یه مقدار تعبیر تند هست من صرف نظر میکنم انشاءالله عزیزان میتونن کتاب شهید مطهری خیلی در نهج البلاغه را ملاحظه کنن، صفحه 156 تا صفحه 164 اونجا مفصل انتقاد امیر المؤمنین از ابوبکر، انتقاد علی از عمر، انتقاد علی از عثمان، جناب شهید مطهری مفصل با سند دقیق و ظریف آورده، آقایان میتونن کاملا ببینن. نکته سوم در خود صحیح بخاری و در صحیح مسلم هست که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه خلفا را نسبت به خودش مستبد میداند، اونها را استبدادگر میدانه. عزیزان دقت کنند کتاب صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 82 کتاب المغازی باب غزوه خیبر، که بعد از آن که حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت، آقا امیر المؤمنین پیام داد ابوبکر آمد به منزلش و فرمودن بر این که وقتی میای فعرسل الى ابوبکر علیتنا فلا یعتنا احد معد کراهیتا لمحضر عمر، دوست نداشت که در این جلسه عمر حضور داشته باشه. وقتی که آقای ابوبکر آمد جمله امیر المؤمنین این هست ولا چنیکا استبدست علینا بالامر، در امر خلافت در حق ما استبداد کردی. این تعبیر به تعبیریه، یعنی اینطوری نبود که آقا امیر المؤمنین نسبت به حق مسلم خودشون فرزن کوتاه بیاد، بله قیام نکرد با اونها جنگ نکرد و برای دفاع از حق شمشیر نکشید روی بعضی از مسائلی که شاید ما در آینده به او بپردازیم. یا همچنین در صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 154 حدیث 1758 با کتاب الجهاد با قول النبی لا نور از ما ترکناه صدقه، اونجا هم باز داره که امیر المؤمنین با آقای ابوبکر گفت استبدت علینا بالامر. خب این نشان میده بر این که امیر المؤمنین در ضمن این که قیام نکرد انتقاد خودشون رو کاملا بیان میکردن. و جالب این هست که مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه میاد میرسه به این قضایا، میگه امیر المؤمنین سلام الله علیه، این خیلی جالب هست عزیزان این رو دقت کنن، این در کتاب امامت و رهبری صفحه 20 میگه علی علیه السلام از اظهار و مطالبه حق خود و شکایت از ربایندگان آن خودداری نکرد و آن را با کمال صراحت ابراز داشت و علاقه به اتحاد اسلامی را مانع آن قرار نداد. خطبه های فراوانی در نهج البلاغه شاهد این مدعاست. بعد مرحوم مطهری می‌نویسه شخصا علی علیه السلام هیچ پسی را از هیچ یک از خلفا نمی‌پذیرد، نه فرماندهی جنگ، نه حکومت یک استان، نه امارت الحاد و نه چیز دیگر از این قبیل را. زیرا من از عزیزان تقاضا دارم این عبارت مطهری رضوان الله دقت کنند، زیرا قبول یکی از این پست‌ها به معنای صرف نظر کردن او از حد مسلم خویش است. کتاب امامت و رهبری صفحه 20 و 21. نقطه پایانی عرض من در اینجا این هست که وقتی آقای عمر که از دنیا رفت و خواستن در شورای 6 نفره علی را خلیفه کنند، در اونجا که علی گفتن که یا علی اگر حاضر هستی بر سنت پیغمبر و سیره شیخه ابوبکر و عمر عمل کنی ما با تو بیعت میکنیم، امیر المؤمنین فرمود اگر من خلیفه شدم فقط به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل خواهم کرد و به سیره شیخین هیچ گونه تقیدی من ندارم. و حتی داره عبدالرحمن ابن قیس میگه دو بار یا سه بار من به علی اصرار کردم ولی علی علیه السلام این قضیه را از من نپذیرفت که بیاد به شرط عمل به سیره شیخین ما با او بیعت کنیم. یعنی تا این اندازه مسئله مهمه، امیر المؤمنین حاضر نیست خلافت را بپذیرد به شرط عمل به سیره شیخین. آقایان میتونن این عبارت رو از تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 162، الفصول فی الاصول مال آقای جساد جلد چهارم صفحه 55، اصول غابه از ابن اثیر جزری جلد چهارم صفحه 32، تاریخ المدینه المنوره ابن شبین امیری جلد سوم صفحه 930، تاریخ طبری جلد سوم صفحه 297، تاریخ ابن خلدون قسمت اول جلد دوم صفحه 126، و در تاریخ طبری یک عبارت خیلی زیبایی داره که اصلا ارتباط به قضیه شورا هم نیست، که میگه خوارج وقتی از کوفه در آمدن بیرون آمدن خدمت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه و گفتن یا علی ما حاضریم با تو بیعت کنیم به شرط این که در سنت ابی بکر و عمر تو عمل کنی. قال له علی، علی به آقای ردیجه که نماینده خوارج بود فرمودن ویلک لو ان ابا بکر و عمر عملا به غیر کتاب الله و سنت رسول الله لم یکونا علی شیء من الحق، اگر چنانچه آقای ابو بکر و آقای عمر برخلاف کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل کرده باشند این چه ارزشی دارد که من بخواهم به او عمل کنم؟ یعنی اونها که معصوم نبودند که بگیم تمام اعمالتون دقیق مطابق با کتاب و سنت پیغمبر بوده. آقایان میتونن در تاریخ طبری جلد چهارم صفحه 56، البته در نهج البلاغه انتقاد امیر المؤمنین سلام الله علیه مکرر آمده، چون بعضی از تعابیر در نهج البلاغه خیلی تند است و من از خواندن خودداری میکنم، ولی اگر عزیزان خواستن کل انتقادات علی علیه السلام در نهج البلاغه را نسبت به خلفا ببینن میتونن روز یک شنبه یا شب دوشنبه به بعد ما کلیه بحثای امشب را که یکی از عزیزانمان اینها رو پیاده میکنه و میذاره روی اینترنت ما اونجا در کنار اون انشاءالله کلیه عبارتهای حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه از خلفا را ما میذاریم. حالا دیگه در بحث فاید دیگه عزیزان مراجعه میکنن، قضاوت با خود خواننده هست.
بله، بسیار بسیار ممنون و متشکر از فرمایشات ارزنده شما. و این رو هم من عرض کنم تا اینکه بینندگان عزیز و عزیزمند آماده بشن برای تماس با ما. سوالای ما کماکان باقی موند، سوالات داشتن درباره اینکه چرا امیر المؤمنان علی علیه السلام از حق مسلم خودشون دفاع نکردن، در خصوص دفاع از همسرشون و چرا قیام نکردن، مسئله اینکه اساساً انگیزه ای که کنار گذاشتن امیر مؤمنان علی علیه السلام چه بوده و آیا علی علیه السلام از با خلفا بیعت کرده یا نه، اینا مطالبی است که باقی میمونه برای برنامه آینده. انشاءالله مشروح و مفصل درباره اون صحبت خواهیم کرد و توضیحات کافی رو استاد گرانمایه جناب قزوینی خواهم داد. ولی نقطه عطفی که در یکی از نقاط عطفی که در تاریخ امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و قابل توجهه همین مطلبی که الان عزیزم جناب قزوینی فرمودن، اگر در اون شورای شش نفره بعد از خلیفه دوم امیر مؤمنان علی علیه السلام فقط یک آری میگفت، یعنی یک دروغ مصلحتی علیاذ بالله میگفت، 13 سال خلافت و حکومت مسلمانان رو به عهده داشت، به عهده میگرفت و برخی کجاندیشان که شخصیت والای امیر مؤمنان علی علیه السلام رو نشناختند میگفتند و میگویند چرا علی اون روز، علی علیه السلام اون روز به دروغ نگفت من به سیره شیخین عمل میکنم و بعدن هم عمل نمیکرد. کسانی که این حرف رو میزنن فکر میکنن امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز مانند خلفای پیشین همه نوع وسیله رو در اختیار میگیرن و هر نوع وسیلهی رو توجیه میکنن تا به هدف خودشون که حکومت هست برسن. آنها نمیدانن که امیر مؤمنان علی علیه السلام دین را اصل قرار میدهد و دیگر مطالب رو و وسائل رو فرع و همه چیز رو یدک نمیکشند و دین رو یدک نمیکشند تا به مطامع سیاسی برسند. این نقطه عطفی جدن تصور بکنید، شورا برقرار شده، یک آری امیر مؤمنان علی علیه السلام میگفت و بعدن برای همیشه عمل نمیکرد به این حرف خودش، بعد هم توجیه میکردند برای تمام دنیا و برای همه مسلمانان، چون میخواستم اقامه عدالت کنم موقتا قبول کردم، یا بعدن هم نظرم عوض شد، میگه این توجیهات رو ما نمی کنیم، میگه دیگران نکردن. ببینید فرق امیر مؤمنان علی علیه السلام با دیگران چیست. خب در عظیمی با اجازه شما به تلفن های عزیزان برسیم. تذکرات همیشگی من برای بینندگان عزیز و ارجمند، بسیار مختصر و فشرده مطالب خودتون رو مطرح کنید، اگر بتونید حد اکثر 2 دقیقه، حتما وقت به دیگران بیشتر خواهد رسید، تماس های تلفنی بیشتری رو میگیریم. به محض اینکه صدای بنده رو شنیدید، صدای تلویزیون خودتون رو ببندید یا کاملا فاصله بگیرید. این جا و این برنامه غیر از برنامه های دیگه است، غیر از تلویزیون های دیگه است، این منحصر به فرد هست، این سبک و سیاق اجرای برنامه. یعنی قبل از بنده کسی دیگه تلفن رو جواب نمیده و به قول معروف اسم و رسم و مشخصات شما رو نمیگیره، آزادانه شما مستقیم با بنده صحبت میکنید، لذا در انتظار این نباشید که بعد روی خط بیاید. به محض این که سلام بنده و عرض سلام بنده رو شنیدید، بدونید صدای شما روی اید پخش میشه، لذا کاملا از تلویزیون فاصله بگیرید یا صدای تلویزیون رو ببندید. شما که ساعتها پشت خطها در انتظار میمونید، اینطور نباشه که صدای شما قطع بشه و ما محروم بشیم از شنیدن فرمایشات شما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام
علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
حاج آقا غزنی می‌خواستم حاج آقای هدایتی صحبت کنن.
بله من هدایتی هستم، جناب استاد غزنی هم صدای شما رو میشنون.
گفتم من از زاهدان صحبت میکنم.
بله بفرمایید، صدای تلویزیون رو ببندید لطفا. صدای تلویزیون رو
ندان صحبت میکنم حاج آقا.
لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید. صدای تلویزیونتون رو ببندید. عزیز من توجه کن، صدای تلویزیون لطف کنید ببندید.
بسته هست حاج آقا.
پس چرا من در اون حرفی که من میشنوم
روز دوشنبه ای که حاج آقای قزوینی در مورد حضرت فاطمه زهرا صحبت فرمودن، در یکی از صحبتاشون که گفتن آقا که 79 که آقای مولوی فرموده بودن اینجا که افسانه بیش نیست، همینو سپاه اینجا بهشون گفته بود آقا آزادی نیست، گفته بودن اگر چنانچه آزادی نیست، علت اینی که شما روی تریبون مسجد میگین شهادت فاطمه زهرا افسانه بیشتر نیست چیست؟ و بعد از اونم اینجا یکی از
همسایه های ما یه مسافر رو سوار کرده بود، گفته بود آقا دیروز آقای مولوی گفته شهادت فاطمه زهرا دروغه، گفته بود دروغه اصلا. و بعد از اونم عمر داماد فاطمه زهرا بوده، همچین کاری رو نمی کرده. میخواستم اونو حاجی آقا خودشون همونجوری که میفرماین اینجا تماسی بگیرن و به هر طریق ممکن اینو انجامش بدن.
بله، اون آقای مولوی که گفته بودن، اون آقای مولوی که گفته بودن شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها دروغ هست، کی بوده؟
ایشون گفتن که
اسمشون کی بوده؟ اسمشون کی بوده؟
که حاجی آقا قزوینی فرمودن مولوی عبدالحمید.
خود آقای مولوی عبدالحمید گفته
شهادت فاطمه زهرا اصلا دروغه. متوجه شدید؟
حالا اینو بررسی میکنیم ببینیم آیا ایشون چنین صحبتی رو فرمودن یا نه، یا چنین صحبتی گفتن. دیگه اگه گفته باشن دیگه فرمودن نمیشه بهش اطلاق کرد.
حالا اینجا چیزی که گفته بود و البته من خودم نشدیدم اینو.
بله، باید بررسی بکنیم. لذا عرض کردم ما هنوز ما فکر نمیکنیم چنین حرفی ایشون زده باشه با توجه به
اگه نمیگفتن مطرح نمیشود.
حالا بررسی میکنیم. بله بله، به هر حال خورشید هیچ موقع پشت ابر نمیمونه. بررسی میکنیم. بسیار ممنون از شما عزیز.
خیلی متشکر، زنده باشید.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکر.
حاج آقا دایدین، حال شما خوبه؟
الحمدلله، بسیار متشکرم. ممنون.
من یه سوالی داشتم، چون من یه سری افرادی هستن با من کار میکنن، اهل تفنن هستن.
بله.
خواستم این افراد به طب من هفته یه بار بحث میزنیم برای به طب آخرمه ایشان برای شیعه دوی آوردن به شیعه. من میخواستم بینیم چون اطلاعات عمومی خود من کم هسته، اولا که یه سوالی برای این بچه ها پیش اومده که میخواستم جواب این سوال رو بدن. دومی که مخاطب این آج آقا قزوینی، آیا ما میتونیم مستقیما جایی که نیاز داریم با ایشون تماس داشته باشیم، شما تلفن ایشون رو داشته باشن؟ ببخشید من سریع صحبت میکنم، میخوام وقت زیاد گرفته نشه. و دومی که مخاطب این کتاب و سیدی آج آقا قزوینی دارن که ما بتونیم روی کتاب ها سیدی ایشون با بسید این افراد بحث کنیم. و یکی از سوال هایی که برای اینا به طبع هستش اینه که میخواستم بینم آیا توی قرآن در رابطه با به طبع روزی که حضرت قیامت بندالله حضرت امیر المومنین رو به جانشون یا خودشون میخواستید به طبع میده، آیا توی قرآن اومده یا نه؟
نه، آیه درباره جانشینی امیر المومنین
توی بله توی قرآن آیا چیزی اومده که ما این حضرت کنیم؟ و یکی از سوال دیگه هم هستش که میخواستم اینه چرا بعض وقتا پیامبر صلی الله علیه و آله رو به عنوان شهید مینامن؟ آیا شهید شده یا به مرگ طبیعی فوت کردنشون؟ ممنون و متشکرم.
خدا نگهدار، تشکر از شما. خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم،
میخوام برای آقای محمد هدایتی صحبت کنم.
من هدایتی هستم، بفرمایید، صدای شما رو میشنوم.
آقای هدایتی سلام، خدمت شما تقدیم میکنم.
ما هم خدمت شما سلام تقدیم.
محترم هدایتی، امروز شما خوب میدانیم
بله بفرمایید صدای
شما. امروز شما خود میدانیم تمام مسلمانای جهان چی شیعه چی سنی میدانم که شرق و غرب فقط اسلام را هدف گرفته و به طور این است که این شیعه یا سنی. امروز ما و شما باید روی وعده از روی اتحاد روی اتفاق امروز ببینیم که 1400 سال از این دوره میگذره. و اگه هیچ کس
من یک سوال از شما دارم. من یک سوال از شما از کجا تماس میگیرید؟ شما از
فرانکفورت تماس میگیرید؟
از فرانکفورت. من یک سوال از شما دارم.
بله،
اجازه میدید من فرمایشات شما رو میشنوم چون تقریبا تکراری هست، میخواید درباره وحدت صحبت کنید. من یک سوال از شما دارم، الان امام زمان شما کی هست؟
بله،
الان امام زمان شما کیه؟
ما به امام زمان، ما مسلمان هستیم.
نه نه، اجازه بده جواب سوال منو بده، جواب سوال منو بده. برای اینکه نه نه اجازه بده.
صحبت میکنه یک ساعت دور وقت
میشه. اشکال نداره، شما جواب سوال منو بدید من به شما وقت میدم. من قول میدم 10 دقیقه صحبت نکنم. اجازه بده آقای عزیز از فرانکفورت، من 10 دقیقه الان مقابل بینندگان عزیز ارجمند سکوت میکنم. صبر کن آقا، صبر کن، صبر کن، صبر کن. 10 دقیقه سکوت میکنم، شما صحبت بفرمایید به شرط اینکه دو تا سوال جواب من بدید. دو تا سوال اجازه بدید.
عالم نیستم که
صحبت. خیلی خوب، عالم نیستید پس درباره وحدت صحبت نکنید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
من اعتراف کردم که عالم نیست. بفرمایید.
زن عزیز سلام، خسته نباشید. خدمت شما جناب آقای هدایتی و جناب آقای دکتر قزوینی.
بله بفرمایید.
خواستم خدمت این آقایان اهل تسنن بگم که آقایان اهل تسنن مسئله این ارائه این بحث ها ایجاد اختلاف نیست. مسئله ای هست که آدم تا ریشه یک مشکلی رو حل نکنه باقی مسئله حل نخواهد شد. مسئله اینجاست که پیغمبر ما اسلام رو آوردن، خدا اسلام رو با پیغمبر نازل کردن برای اینکه عرب رو و انسانیت جاهلی رو به یک فکر تفکر منطقی و تفکر عاقلانه ببرن. 23 سال زحمت کشیدن، بعد از 23 سال در صفیفه بنی صاعده دوباره اون اختلاف قوس و خزرج بروز میکنه و طبق این اختلاف ها همون تعصبات برمیگرده و خلافت رو دست به دست میگردونن. الان آقایون اهل سنت ادعا میکنن که باید خلافت رو بر اساس رأی اجتماعی افراد اون دوره باید انتخاب میکردن. سوال من ازشون اینه، یک بار زمان ابوبکر میان با جمع خودشون در اون چند نفر صدقه میان خلیفه انتخاب میکنن، بعد ابوبکر میاد عمر رو خودش انتخاب میکنه، پس جمع اینجا کجاست؟ و قسلا حاضا خلافای بنی امیه و بعدش خلافای بنی عباس و الان هم این آل سعود، اگه راست میگن این اینایی که دایه وهابیت رو دارن و دایه سنت رو دارن، خودشون جان ذات حق خودشون نظر به جمع بدن و بکشن که این که پدر به پسر بخوان چیزهای خودشون رو به خلافت از خودشون به بعدی انتقال بدن. یکی این مسئله هست. یکی مسئله دیگه اینجا هست که خوب باید بدونن آقای اهل تسنن که اینکه ما حساب اینها رو از خل از اون افراد اولیه که اینا اونها رو مقدس میدونن جدا میدونیم. به این معنا که خیلی ساده است، دو تا معنا داره.
خیلی مختصر میفرمایید ممنون میشم، چون خطا پر هست. خیلی مختصر میفرمایید ممنون میشم.
یه تفکر احساسی داریم، یه تفکر استدلالی داریم. تفکر استدلالی رو جناب آقای قزوینی به بهترین وجه ممکن دستشون درد نکنن وان میکنن. یه تفکر استدلالی، یه سوال فقط من ازشون میکنم، اینکه یکی از این آقایون اهل تسنن خانمش توی کوچه داره توی خیابون، یه آقایی یکم راهش کج بکنه فقط بره جلوی خانمش یه مسئله کوچیک بهش بپرونه، چه اصل عملی اینها نشون میدن؟ در حالی که اون دومی خبیث جلوی بضعه رسول خدا فاطمه زهرا رو میگیره، اون بلاها رو میاره، سند فلک از زیر چادر میکشه پاره میکنه، بگذاریم از اون فکر شهادت حضرت دیگه. خدا لعنت کنه همه مصدقین ظلم بر محمد آل محمد رو.
خدا حافظ. بله همونطور که خودتون فرمودید یه مقدار ما احساسی صحبت نکنیم بسیار ممنونه. اونقدر استدلال داریم، اونقدر مطالب قویی داریم که نیاز نداریم احساسات دیگران رو جریحه دار کنیم، نیاز نداریم به مقدسات دیگران توهین بکنیم. از شما برادر عزیز هم تقاضا میکنیم که به هر حال خونسردی خودتون حفظ کنید. ببینید این برادر عزیز اهل سنت اجازه نمیده من دو تا سوال ازش بکنم بعد بهش 10 دقیقه فرصت بدم. حالا اون دو تا سوال رو مطرح میکنم، برادران دیگه اهل سنت برن جواب این دو تا سوال برای من بیارن. هر کس جواب این دو تا سوال رو داد، من اینجا علناً جلو میلیون ها در یک برنامه زنده اعلام میکنم 10 دقیقه در مقابل پاسخ به این دو تا سوال بنده میدم. به هر حال اینم یک نوع معامله است دیگه، دو تا سوال میکنیم 10 دقیقه فرصت میدیم صحبت بکنه، چون هر کسی 2 دقیقه باید صحبت بکنه. سوال اول من اینه که امام زمان شما الان کیه؟ شما میگی من مسلمانم امام زمان ندارم، پاسخ خواهم داد به شما. در صحیح بخاری نوشته اگر کسی امام زمان نداشته باشد و بمیرد مرده است به مردن جاهلیت. ممکنه بگیم من امام زمانم حضرت مهدی، ما هم قبول داریم، میگیم کسی که حضرت مهدی رو قبول داره باید امام حسن عسکری هم قبول داشته باشه، باید امام هادی هم قبول داشته باشه، باید امام جواد رو هم قبول داشته باشه، باید امام رضا رو هم قبول داشته باشه، باید امیر مؤمنان علی علیه السلام رو بلافضل بعد از پیامبر قبول داشته باشه. بنده بحث استدلالی نکنم، خیلی عامیانه و دوستانه و برادرانه که هر فردی در کوچه و بازار این حرفو میزنه دارم با شما صحبت میکنم. پس برادر عزیز شما اگر اجازه میدادی، شما نمیخواهی این تعصبات تو کنار بگذاری و همونطور که خودت گفتی عالم نیستی، میخوای در جهالت خودت باقی بمانی و ما هم برای این حالت شما بسیار متاسفیم. شما میگی این حرفا مال 1400 سال قبله، من میگم نه، مال الانه عزیز من. پیامبر طبق صریح صحیح بخاری فرموده اگر کسی امام زمان نداشته باشد مرده است به مردن جاهلیت. امام زمان شما برادر عزیز کیه؟ آیا نشستی در خونه فکر بکنی؟ یا این که میگه امام زمان من مثلا صدامه یا هر کسی که حاکمه، همچنان که میگن. متاسفم درباره شما. آقای قزوینی شما درباره این مطالب آیا توضیحی دارید تا بریم به تماس‌های دیگه برسیم؟
در رابطه با عزیزانی که صحبت داشتن، نفر اول نسبت به افسانه شهادت، ما تو اون هفته مفصل صحبت کردیم. حالا جناب مولوی عبدالحمید هم یه تعبیری داشت، من عیناً همون که در سایتشون بوده عیناً نقل کردم که ایشون میگه در خانهشون از دنیا رفتن و شهید هم نبودن. حالا اونش خیلی زیاد ما مسئله نیست که ما بخواهیم روی اون بخواهیم ما نقل بدیم یا غیره، ما عزیزه داشتیم بیان کردیم. بحث ما هم بحث علمی است، همونطور که خود جناب مولوی عبدالحمید در منزل بهمن صحبت داشتن و گفتن خلاصه ما در ضمن این که به قول از شبکه سلام ارتباط داریم، مباحث علمی سر کارش با منطق و عقل است، ما از مباحث علمی استقبال میکنیم. عزیز دیگری که در رابطه با قضیه شماره مستقیم ما را خواستن، البته در سایت ما اونجا بیاد، برای شما مشخصات سایت اونجا شماره تلفنی که مؤسسه هست که من معمولا اونجا هستم هست، میتونن اونجا بگیرن و تماس بگیرن. و عزیزانی هم که میان میگن این بحث ها بحث اختلاف انگیز است، با وحدت سازگاری نیست، این از این آقایان ما سوال میکنیم. همین بحث این شبی که بنده کردم، شاید در این دو سه ماه اخیر به نظر بعضی ها تندترین بحث ها بوده، آیا امیرالمومنین دفاع کرد، انتباه کرد یا نه. خوب در تمام کتاب هایی که تو این ده 15 سال اخیر عزیزان اهل سنت نوشتن، تو سایت هاشون داره و خارج از کشور ما کار نداریم، صدها مقاله و کتاب نوشتن بر این که امیرالمومنین خلیفه نبود. اگر خلیفه بود چرا یک بار از خلافت دفاع نکرد، یک بار انتباه نکرد؟ صدها کتاب و مقاله در این زمینه نوشتن و ما نمیگیم چرا نوشتیم. خب اونها می نویسند، ما هم جواب میدیم و باز رسما هم اعلام کردیم هر کدام از اساتید و حوزه های علمیشون تصمیم بگیرن بیان در اینجا. ما کاملا همونطور که با آقای ملازاده ما داشتیم 5 دقیقه وقت اونها اختصاص میدیم، 8 دقیقه ما صحبت میکنیم. حتی اگر 2 ثانیه ما بیشتر از اونها صحبت کردیم، از ما میتونن گلایه کنن، بیان اینجا حرفشون رو بزنن، حرفشون به گوش تمام مردم سر سراسر جهان برسه. و ما نگفتیم که شبکه سلام در انحصار ما هست، ولی ما هر فردی را که از جاش بلند که بیاد بگه من میخوام بیام اونجا صحبت کنم، ما یک که به سرمون کلاه رفت برای ما کفایت میکنه. بحث های علمی هست، ما با سند حرف میزنیم و من گمان می کنم که اصلا همین مباحث به تعبیر خدا بیامرزه آیت الله العظمی فاضل، مباحث علمی از اموری است که اختلاف رو از بین میبره. اگر شیعه میگوید علی خلیفه منصوب و منصوب است، و برای خودش دلیل داره. اگر میگوید چرا علی انتقاد نکرد، بله انتقاد کرده، علی از خودش دفاع نکرد دفاع کرده. ما داریم از عقاید شیعه به صورت علمی و منطقی دفاع میکنیم و هیچ تعرضی هم به عزیزان اهل سنت نداریم. از بعضی از عزیزان، مثلا عزیز نفر پنجم که یه مقداری در آخر تعابیر تندی به کار بردن، من از تمام عزیزان شیعه تقاضا می کنن اون ادبیات دیده شیعه را حمایت کنن از بکار بردن الفاظ تند و اهانت آمیز خودداری کنن. و من رسما دارم عرض می کنم، بنده با 25 سال سابقه و بیش از 250-300 جلسه بحث مناظره با عزیزان اهل سنت و وهابیت دارم عرض می کنم، اگر یک شیعه بخواهد منطق شیعه را با روش خشن و تند و اهانت بیان کند، این نه تنها خدمت به شیعه نیست، خیانت به شیعه هست. اگر ما بیاییم نه در شبکه بلکه در گوشه شهرمون، در گوشه دهمون بخواهیم جلساتی برنامه هایی بگذاریم، اهانت به صحابه، اهانت به خلفا، باعث بشه در گوشه جهان، در اون در دنیا خون از دماغ شیعه بریزد، اون آقایی که اهانت کرده و زمینه این خونریزی و اهانت به شیعه را فراهم کرده کاملا در اذیت اون شیعه صحیح هست. ولذا ما از همه عزیزان شیعه تقاضا داریم ادبیات ویژه شیعه را رعایت کنند، در ضمن این که حقایق را میگویند با دلیل، از اهانت و فوش و جسارت خودداری کنند. این اهانت ها خیانت به شیعه است و خدمت به شیعه نیست، یقین بدانند عزیزان شیعه ما.
بله، بسیار ممنون. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام آقای درد.
سلام علیکم. امسال
در رابطه با اون برادر عزیز که پیش زنگ دادن و در موضع ندامت این عمر، ابوبکر، معاویه، مأمون و بقیه صحبت کردن، واقعا اینها مصادیق بارزی بود از اینکه اینها هیچ گونه درکی و فهمی از آیات قرآن نداشتن، در صورتی که میتونستن از فرعون، داستان فرعون که در قرآن اومده، عبرت بگیرن و که منجر به این ندامت ها نشد. در مورد قضیه حضرت فاطمه سلام الله علیها که فلک را، اون خطبه فلک را نقل کردن، این هم باز یکی از اون چیزهایی بود که اثبات کردن که اونها به هیچ وجه باز درکی از آیات قرآن نداشتن. چرا در اون خطبه واقعا دقیق برای مردم شرح دادن که چیزی که اونها میگوین در آیات قرآن وجود نداره. این رو من مخاطم خدمتون عرض کنم.
بسیار متشکرم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارش. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
شبکه سلام.
بله بفرمایید.
آیه هدایتی عزیز.
بله بفرمایید. بفرمایید. صدای شما.
من دکتر قدمی هستم، استاد دانشگاه آزاد اسلامی وای تاکستان.
آقای دکتر
قدمی.
آقای دکتر قدمی بفرمایید. صدای شما رو میشنوم.
بله. من پیرامون مبحث امشب که جناب علامه استاد دانشمند جناب دکتر سید محمد قزوینی فرمودن، اطلاعاتی خواستم بگم خدمتتون. پیرامونه این که از حضرت علی علیه السلام کی دفاع کرده باشه قبل از این خود حضرت از خودشون دفاع بکنن، جناب احمد نیشابوری و جناب امام شافعی در کتاب اسباب نزول لعتبیان در پیرامون آیه اذا زلزلت الارض زلزالها این دوایت آوردن که ابوبکر نشسته بود و موقعی که به ابوبکر سوال شده که یا ابوبکر چرا در حال گریه کردن هستی، ابوبکر فرمود که ابکانی هذه سوره، ای رسول خدا این سوره من را به گریه واداشته. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که این قسمت خیلی نکته دقیقی داره، لو انکم لا تخطئون ولا تذنبون بخلق الله امتا من بعدکم یخطئون و یذنبون فیغفر لهم. اگر شما، این هم زمی کم هست، لو انکم لا لو انک، در حالی که خطاب دو نفره بوده، اگر خطا نکنید و اشتباه نکنید نسبت بندگان خدا، امتی که بعد از شما اون اومد اشتباه بکنه و خطا بکنه، خداوند نور رو میبخشه. شاید اولین دفاع از حضرت علی علیه السلام رو خود پیغمبر اکرم داشتن. تشکر میکنم.
بسیار ممنون، متشکرم از نطقه زمینتون. خدا نگهدارشون.
خدا.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام.
بله، بفرمایید. سلام علیکم.
آقای هدایتی صحبت می‌کنم.
من هدایتی هستم، فرمایش شما رو می‌شنویم. بفرمایید صداتون پخش میشه.
جناب هدایتی.
بفرمایید.
من می‌خواستم فقط یه جمله خدمتتون عرض کنم. من البته مذهبی ایران نیستم و فقط این مسئله می‌خواستم برای خودم روشن بشه و برای زن و بچه‌ام. ما یه روایتی قبلا شنیده بودیم اون زمان که تو دانشگاه بودیم، مبنی بر این که این عمر البته با عرض پوزش از این صحبت کنیم، ادبیات این شیعه بودن و که من تعصب شیعی هم ندارم البته،
ولی
واقعا اون موقع شنیدیم بر اساس احادیث که این سلام هم قبلا من شدیدم که فرمودن قاتلین مادر من و کسایی که تعرض کردن به این حریم مقدسه به
خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آزاد.
بله بفرمایید. صدای شما قطع شد. ظاهراً جناب آقای دکتر آزاد شدند. سلام علیکم. بفرمایید. با عرض معذرت لطفا دوباره تماس بگیرید. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم. آقای هدایتی
خوش آمدید. سلام علیکم. سلام علیکم.
الو.
بفرمایید.
آقای هدایتی ضمن عرض سلام به شما بگم که شما فرمودید که امام شما کیه؟ ما امام ما طبق احادیثی که داریم ما رهنمایی ما رو از قرآن میگیریم.
امام شما
موعود همون مهدیه، منتها به تعبیر دیگه. من هم یک سوال از شما دارم، این تاریخ نویسایی که قبلا بودن چرا اینا شیعه نشدن در موقع خودش که به نزدیکتر بودن به ایام علی و خلافت علی؟ یک سوال دیگه دارم، چرا بعضی از امامای شما به دست همسران خودشون شهید شدن؟ امامی که نتونه همسر خودشو توجیه کنه چطوری میتونه منو در قرن 21 توجیه کنه؟ این چند تا سوال داشتم که اگه میشه جواب بدید ممنونم.
حتما، بسیار ممنون، متشکر از شما که تماس گرفتید با اینکه مخالفید، با اینکه از برادر عزیز اهل سنتی محترمانه سوالتو مطرح کردی، با آغوش شما و امثال شما رو ما استقبال میکنیم. بسیار ممنون هستم.
تشکر، ممنونم. خدا
حافظ شما. خدا حافظ شما عزیز. سلام علیکم. بفرم.
حلوه. سلام.
سلام علیکم. ورحمت الله.
شبکه سلام هست؟
بله.
با آقای هدایتی فرادیم.
بفرمایی.
سلام آقای هدایتی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خدمت شما و آقای قزوینی و از برنامه خوب شما یک جهان تشکری میکنم. بسیار برنامه خوبی است و بنده یک کم گفتنی داشتم راجعه به این که یک از برنامه های الاسطورت را از پیش دیدم. بنده اسمش از آقای وسیق، اسم آقای وسیق هست، از اسلام دنیای اسلام صحبت میکنه، اسلامی صحبت میکنه، ولی در انگامی که صحبت میکرد بنده خدا میگفت که دین عیسی و دین موسی و دین اسلام همش حقه و کسی که در دین عیسی هم باشه هم اگر گناهی نکنه رای بهش بروش باز است، اگر در دین موسی هم باشه، اگر در دین مسیح هم باشه رای بهش بروش باز است. کسی برش تلفون کرد امو لذر باز خیلی جور اگر باشه خیلی ما بریم اسلام هستیم مسیحی شدیم نیاست اسلام مسئله هم درش نریم در مسیحی، ولی بنده خدا اسکالی بنده خدا حرفش اینجا ایسته که حالی من بخدمت شما عرض کنم بابای قزوینی بیعت ما جواب بده برادر صحبت میکرد اهل سنت متضی به طلاع آخوندهای اهل سنت میگه که ما به خاطر باید به دین عیسی و مسیح ها بریم نوزین هم عقیده کنیم به خاطر که ما به دین اسلام شک داریم. خود شما خوند از ملای برادرای اهل تسنن است، میگه که ما به دین اسلام شک داریم. آیا ما برادرای اهل تسنن حرف اینو میپذیریم به اسلام چی هست مشک داشته باشیم؟ اسلام چی از روی حق حق است اصلا شک نمیشه روی اسلام. میگه که ما به روی به اسلام شک داریم. و گذشته از یه حرف دیگه شی که یک هفته پیش یه حرف دیگه را میداد که راجع به کسی از برادرای اهل سنت بود، خود گرفته بود به اسم اهل تشیع معرفی کرده بود، برش تلفون کرد، تلفون کرد و همی عزاداری ایام عاشورا را محکوم کرد و بسیار حرفای نادرست زد. این برادر ما بیوده که بگه که گوشیش قطع کنه و بگه که نه این حرفا را نزن که برادرای اهل تشیع از ما ناراحت میشه. او میگه که این سینه زنی و زنجیر زنی کار نادرسته. این برادر ما همین وسیط ما میگه این حرفای دیگر از داره میگه آه قبل شما درسته آه درسته. من خواهش دوستانه از این برادر اهل سنت دارم و شما هم به گوششان برسونید چرا حرفای نادرسته که اصلا معنا ندارن صحبت میکنن. و از این برنامه شما بسیار یک جهان تشکر و ممنون از
این برنامه. خدا نگه دارم. خدا سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم. از خراجستان آقای مزاحمتون میشم. از اسلام اراده دارم خدمت اجلالی و دانشمند و استاد زهرا و افتخار جهان شوی از اتای صلاح قدیمی برادر عزیزمون نفر قبلی فرمودن که امام زمان من هنوز به دنیا نیامده. اگر به دنیا نیامده پس متعلق به زمان ایشون نیست، متعلق به زمان بعد از ایشونه. چرا ایشون به خودشون دروغ میگن و سر خودشون کلا میزنن؟
بله
خواست دعا دارم.
بسیار ممنون. خدا نگهدارت. خدا حافظ. بله توضیح بفرمایید اگر وقت بود وقت باز تلفن های دیگری رو میگیریم. بله بفرمایید.
در رابطه با این انتظار سوالی که انجام شد نفر هشتم، خب برادر عزیزمون جناب آقای دکتر قدمی استاد دانشگاه آزاد اسلامی پاکستان، همشهری و هم محلی ما، از ایشون تشکر میکنیم و واقعا الحق مرحبا به ناصرنا. این عبارتی را که ایشون آوردن در رابطه با جناب ابوبکر که نسبت به آیه زلزال چیز داشتن، خب این رو عزیزان اگر دقت کنن عبارت خیلی خوب و زیبایی هم هست. مثلا ای تمیم روایت رو در مجمع الزمائد جلد هفتم صفحه 141 میاره و میگه روایت صحیحه، از روایت مترجم دیگری هم هست. عبارت خیلی خوبی، ما از عزیزمون کاملا تشکر میکنیم. اما این برادر عزیزی که آمد در رابطه با بحث ولادت و غیره مطرح کرد، من از این عزیزان که تقاضا دارم که اصلا اینطور مباحث رو بیز از مطرح نکنند. صلاح شیعی نیست حتی اگر قطعی هم باشه در این زمینه ما وارد بشویم، چون این قطعا از مباحثی است که احساسات و عواطف عزیزان اهل سنت را جری ادار میکنه. اصلا ورود این مباحث رو ما خلاف شرع بیان و حرام میدانیم. عزیزان نه سوال کنن نه جواب میدیم و نه اصلا تو این فکرها بیفتن. ما از امیر المومنین دفاع میکنیم و بعد. اما این عزیزمون که بیان کردن که نسبت به امام زمانشون اینها، این رو عزیزان البته برادر عزیزمون از خلجستان یک جواب قشنگی دادن. من اولا بر این که از آخر شروع میکنم، شما قزوینی ها ممنون از آخر شروع کردن رو بیشتر علاقه داریم تا از اول. و زنانشون رو اصلاح نکردن. من گمان میکنم این تعبیریشون در حقیقت تحریفی بر قرآن، اعتراضی بر انبیا. خدای عالم در سوره تحریم در آیه دهم از قول حضرت نوح و از قول حضرت لوط، دو تا پیغمبر، یکی از پیامبران اولوالعزم دیگر از غیر اولوالعزم، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. زن پیغمبر بود، پیغمبر اولوالعزم بود، برای پیغمبر اولوالعزم سخنش در این اثر نکرد و آقایان وارد آتش جهنم شدند. این اگر یک زنی اصلاح نشد دلیل بر ضعف همسر نیست، بلکه دلیل بر ضعف او هست که سخن پیغمبر و امام در او اثر نگذاشت. اما وسط صحبت ایشون که فرمود که چرا مبرخانی که این مطالب را نوشتن چرا خود شیعه نشدن، البته ما این رو قبلا در این زمینه جواب دادیم. مبرخانی که آمدن در این زمینه وارد شدن، خواستن کوچکترین تمایلی به طرف اهل بیت و شیعه داشته باشن، پوست کلشون کندن. شما ببینید وقتی آقای ابن سگا از علمای بزرگ اهل سنت عبدالله ابن محمد سگای واسطی متوفای 371 وقتی میره بالای منبر، حدیث تیری که از صحیح‌ترین احادیث صدها روایت در این زمینه داره بالای منبر نقل میکنه، او را از منبر پایین میکشن و لطبوبه و عقابوه و قصد و موضعه، از منبر میکشن پایین، آب میارن منبر رو آب میکشن، میگن منبری که فضیلت علی در اون منبر گفته شد منبر نزید شد. کتاب تذکرت الحفاظ ذهبی جلد سوم صفحه 965 آقای نسائی صاحب سنن که یکی از دهای سته هست وقتی آمد به شام درباره فضائل علی صحبت کرد و ازش سوال کردن چرا از فضائل معاویه حرف نمیزنید، گفت مگر معاویه هم فضیلتی داره؟ فقط پیغمبر در حد معاویه نفرین کرد و فرمود لا اشتالله و بدنه. خب این آقا را از بالای منبر پایین کشیدن، به قدری کتک زدن حتی قسمت حساسش فرق شد، در راه مسجد این بنده خدا به شهادت رسید. آقایان میتونن همین را هم در تذکرت الحفاظ جلد 4 صفحه 14-1 ببینن. آقای نصر ابن علی از علمای بزرگ اهل سنتی، یک روزی در میان جمع این روایت را گفت. آقایان قشنگ دقت کنند، گفت پیغمبر فرمود من احبنی و احب هادین و اباهما و امهما کان فی درجت یوم القیامه. پیغمبر فرمود هر کس علی را دوست بدارد، امام حسن و امام حسین را دوست بدارد، فردای قیامت او همنشین من است. خب این آقا را آقایان اهل سنت احضار کردن، بردن پیش متوکل. چه کار کرد؟ امر المتوکل به ضربه الفساد، 1000 شلاق به این زدن که چرا شما چیه؟ درباره فضیلت علی سخن میگویید. همین آقای حاتم نیشابوری که از اعاظم علمای اهل سنته، به خاطر اینکه فضائل علی را نقل کرد، ببینید چه اندازه نسبت به این آقا تذکر قائل شدن. عزیزان در خانه این رو منبرش رو شکستن، در داخل خانه این رو زندانی کردن. آقایان میتونن سیر اعلام و نبلا جلد 17-75 منتظم ابن جوزی جلد 7 صفحه 275 البدایه و نهایه جلد 11 صفحه 355 منهاج السنه ابن تیمیه جلد 4 صفحه 99 آقای حازم نیشابوری مگر گناهی جز نقل فضائل علی سلام الله علیه که بخاری و غیره نیامده بود آورده؟ خب این طوری باید برخورد کردن. شما ببینید آقای علی توفی که از علمای بزرگ اهل سنته، ایشون وقتی میاد درباره فضائل اهل بیت مطالبی نقل میکنه، چه کار میکنن؟ در میان اهل سنت او را میگیرن و شهادت میدن که ایشون شیعه مذهب هست، و عذره و زره و شلاق میزنن، زندانش میکنن که این آقا داره از شیعه دفاع میکنه. حالا من نمونه هایی بود عرض کردم، من مثلا این آخرین نمونه را هم عرض کنم که آقایان دقت کنن در رابطه با ظهیر الدین اردبیلی که از بزرگان هست که وقتی میاد فضیلت علی را نقل میکنه، او را برای سمت کنم میارن پیش حجاج، 400 ضربه شلاق میزنه، سرش رو میتراشه، ریشش رو از بیخ میتراشه،
طبقات ابن سعد جلد ششم صفحه 304 ترجمه عقیدت ابن سعد ابن جرادی اوفی تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد هفتم صفحه 226. این ور خود رو با مورخین داشتن آقایان و با این ورد و با این تنگ نظری آیا میدونستن یا این ها چیه بشن؟ اما در رابطه با صحبت اول این آقایان که حضرت عالی سؤال کرده ایشون فرمودن امام زمان ما حضرت مهدی هست، خب عزیزمون جواب دادن که آقایان میگن اگر امام زمان هنوز به دنیا نیامده پس امام زمان شما نیست. هر زمانی به دنیا آمد مردم اون زمان معتقد بودن اونا هستن. و همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، آقای تبتازانی در شرح مباسط صراحت داره، محی الدین متوفای 775 میگه پیغمبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه ماتن میتتن جاهلیه، کتاب الجواهر المضیئه جلد دوم صفحه 457. آقای مسلم در صحیح از جلد ششم صفحه 22 حدیث 1478 صراحت داره که پیغمبر اکرم فرمود من مات و لیس فی عنقه بیعتون ماتن لیستن جاهلیه. مسند احمد جلد چهارم صفحه 96 میگه من مات بغیر امامین ماتن لیستن جاهلیه. این رو احمد ابن حنبل در مسند جلد چهارم صفحه 96، هیثمی در مجمع الزوائد جلد پنجم صفحه 218، معجم کبیر طبرانی جلد 19 صفحه 388، صحیح ابن حبان جلد هفتم صفحه 49 صراحت داره. هیثمی میگه من ماتم و لیس علیه امامون، هرکس از دنیا بره بدون امام ماتم نیستدن جاهلیه، مرگش مرگ جاهلیه. آقایان این رو میتونن مجمع الزوائد هیثمی جلد پنجم صفحه 224 نگاه کنن. جناب آقای البانی که از بخاری دوران از این تعبیر می کند صراحت داره بر این که این روایت صحیحه. ابن حبان در صحیح از جلد دهم صفحه 434 این روایت رو نقل کرده. تعبیر اینه من ما تبلیس علیه امام، هر کس از دنیا بره بدون امام ما تبلیس دن جاهلیه. خب در اینجا این سآلی حضرت آلی درکت این سآل درستی بعضی از بزرگانم تر کردن این رو من هو و امام زمانکم، امام زمان شما کی هست؟ این سآل زیبایش اینجاره میدواریم عزیزان جوابی بدن، جواب علمی بدن نه جواب احساسی.
بله ایشون دو تا جواب دادن در پاسخ به این سآل، یکی گفتن امام زمان من قرآن هست، یکی اینکه امام زمان من به دنیا نیامده. و من توضیح عرض کنم که پیامبر می فهمند امام زمان، پیامبر عقل کل بودن، خیلی از من شما دانششون بیشتر بود، قابل قیاس نیست. پیامبر می تونستن بفرمایند کسی که بمیره و قرآن و کتاب رو نشناسه مرده به مردن جاهلیت. امام زمان فرق می کنه با کتاب و قرآن. و خب ایشون که جواب دادن امام زمان بله امام زمان اون زمانی خواهد بود به تعبیر شما که اگر به دنیا بیاد مردم همون زمان. این نکته رو من یک لحظه از ذهنم رفت درباره مطلب دیگر شما که مفصل توضیح دادن جناب آقای قزوینی چرا تاریخ نویسان خودشون شیعه نشدن که این مطالب رو نوشتن. جواب نقضی مطلب این هست، به همون دلیلی که شما نمیپذیری مکتب اهل بیت رو، اونها نوشتن من نپذیرفتن، اونهایی که میتوانستن و شرایط برشون عادی بود و ترس و وحشت نداشتن و نخواستن تقیه کنن و حقانیت مکتب اهل بیت رو نپذیرفتن. شما هم این حقایق رو دارید میشنوید و نمیپذیرید. الان دادگاه قیامت برپا شده، از شما خواهند پرسید از این سال تا این سال شما تو این دنیا زندگی کردید امام زمان چه کسی بود؟ شما جواب میده قرآن بود امام زمان من و امام زمان من به دنیا نیامده بود. اونجا من نمیدونم خدایی که عادل هست با شما چه رفتاری خواهد کرد. با جناب قزوینی حدود 5 دقیقه شاید دیگه فرصت داشته باشیم، 5 6 دقیقه شاید یک تلفن یا دو تلفن داشته بتونید.
یک عزیزی سوالی کرد، این سوال من فراموش کردم، اینم اگر اجازه بدید من عرض کنم. در رابطه با اینکه نسبت به نسل امیرالمؤمنین در غدیر ما آیه‌ای داریم یا نه، آیه شریفه 27 سوره مائده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. این رو برای شما از کنم، آقای فخر رازی در تفسیرش نقل میکنه که بعد از نزول این آیه آقا رسول اکرم دست علی را گرفت و فرمود من کنت مولا فعلیون مولا اللهم باد من بادا. تفسیر رازی جلد 12 صفحه 49. آقای سیوطی هم برای شما از کنم در در المنصور جلد دوم صفحه 298 این رو عزیزان کشن دقت کنن، نقل می کند از آقای ابن مردوی از ابن مسعود، از نظر سند هم کاملا صحیح. آقای ابن مسعود میگه کنا نقرأ علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین. اصلا ما در زمان پیغمبر این آیه را اینطوری قرائت می کردیم، پیغمبر به مردم برسان علی مولای مؤمنین هست و این لم تفعل فما بلغت رسالته. این کتاب تفسیر در المنصور جلد دوم صفحه 298، فتح القدیر چوکانی جلد دوم صفحه 6، روح المعانی آلوسی جلد ششم صفحه 193، المنار آقای سید محمد رشید رضا جلد ششم صفحه 463 و همچنین شریفه الیوم از من تو لکم دینکم آیه سوم از سوره مائده روایات متعددی آقایان نقل کردند که بعد از اینکه آقا رسول اکرم علی را برای خلافت نصب فرمودند این آیه آمد الیوم از من تو لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. آقایان میتونم تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 112، تفسیر ابن کثیر جلد دوم صفحه 15، اتقان سیوطی جلد اول صفحه 6، تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 290، تاریخ ابن عساکر جلد دوم صفحه 75، تاریخ محفوظ حضرت امیر سلام الله علی. این دو تا آیه از آیات است که مربوط به نصب امیر المؤمنین در روز غدیر در منابع اهل سنت آمده.
بله ممنون، متشکر. آخرین تماس رو هم بشنویم. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام
علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. شما به هدایتی لطفا صدای تلویزیون ببندید. بله بفرمایید.
من بستم. نظر به این توضیحات بسیار منطقی که حضرت آیت الله قزوینی فرمودن و با عنایت به این که خب این بحث علمیه و جهت دفاع از حقوق و حالا به هر حال شیعه سنی فرقی نمی کنه، من فکر می کنم با توجه به ارائه این همه مدارکی که الان جناب آیت الله ارائه فرمودن، این برادران اهل سنت اگر با توجه به این عمر کوتاهی که برای همه ما داریم و بی‌وفایی این عمر، اگر این نتیجه رسیدن که بهتره که تغییر مذهب بدن، زنگ بزنن رو دروازه نکنن تا زمان باقیه این کار رو انجام بدن و برگردن به مکتب شیعه تا انشاءالله رستگار بشن. استماس دعا، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، متشکر از این توصیه شما، خدا نگهدار شما. بله جناب قزوینی، اگر مطلبی، حالا یک تلفن دیگه هم بگیریم چون مختصر صحبت کردن، وقت رسید که یک نفر دیگه. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام
علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی مختصر بفرمایید که چطور شما؟
سلام شد از آقای قزوینی، می‌خواستم رو بزنم در مورد آیه 36 سوره یونس.
بله.
در مورد حقانیت حضرت علی.
بله.
در مورد این آیه هم توضیح بدن، در مورد آیه 36 سوره یونس. و بعد در مورد یک موضوعی بود، می‌خواستم اگه وقت داشتم صحبت کنم.
خیلی تمامه. من فکر میکنم ایشون توضیح بدن درباره این آیه. وقت برنامه تمام است. انشاءالله در برنامه آینده تشریف بیارید در خدمتتون باشیم. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا
حافظ. بله جناب قضیه درباره آیه 36 سوره یونس اگر فرصت هست نمیدونم در از 2 دقیقه یا اینکه جنبندی مطالب.
حالا من نمیدونم نظر ایشون کی آیه 36 سوره یونس و ما یتب و اکثرهم الا ظنن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله بما علیمون بما یفعلون. حالا منظور ایشون که بوده من گمانم ایشون
شاید نه سوره دیگه رو
آیات اشتباه کردن.
بله ظاهرا
آیه ارتباطی به حقانیت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه نداره، مگر اینکه ایشون بخواد از این کانال استفاده کنن بر این که استدلالی که آقایان میکنن استدلالشون ظنی و استدلال ظنی ما را به حق نمیرسانه. استدلال باید استدلال منطقی باشه. البته من نسبت به اون عزیز نفر 13 اون چون امشب 14 تا ما تلفن داشتیم تقریبا پر تلفن‌های ما در این 4 ماه اخیر بوده
نه.
و الحمدلله عزیزان یه مقداری به اختصار بیان کردن، نوبت به خیلی رسید. این که فرمودن که نمیدن برای تغییر مذهب، این رو همه بدانن. ما به هیچ وجه هدفمون این نیست که در اینجا این بحثهایی که داریم میکنیم یک سنی شیعه کنیم، وهابی شیعه کنیم، یا مثلا نگذاریم شیعه بره سنی بشه. نه، ما هدفمون تبیین حقایق هست، تقدیم عقاید تقلیدی به عقاید تحقیقی. حتی اگر یک جوان شیعه که آمده گفته من شیعه هستم، دلیلش هم اینه چون پدر مادرم شیعه بودن منم شیعه شدم. این شیعه بودن از دیدگاه ما فاقد هر گونه ارزشه. یعنی اعتقادات تقلیدی خلاصه در بازار علم هیچ جایگاهی و ارزشی ندارد. شیعه و چه سنی، ما میخواد اینها را به یک مرزی برسانیم، اعتقادات تقلیدی اونها را به تحقیقی مبدل کنیم. حالا وقتی تحقیق کرد، یک کسی تحقیق، شاید یک جوان شیعه آمد تحقیق کرد، نتیجه این تو که مذهب شیعه هسته، وظیفش هست که تدریس سراغ مذهب اهل سنت. اگر سراغ مثلا شیعه تشخیص داد سنی هست، سنی تشخیص داد شیعه هسته، اون دیگه تشخیص طرف هست که نتیجهی داشته باشن.
بله.
بسیار ممنون.
بله بسیار ممنون و متشکرم از توضیحات شما. همونطور که قرآن میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، سعی و تلاش این برنامه این هست که راه صحیح رو نشون بده و اندگان خواستن بپذیرند و خواستن نپذیرند و زور و شمشیر بر فرق کسی ما نمیگذاریم که مانند بن جبرین و دیگران که هر کس عقیده من رو نمیپذیرد خونش هدر، ناموسش حلال، مالش حلال. نه، منطق اهل بیت، منطق پیروان اهل بیت، منطق قرآن و اطرت بسیار محکم و مستدل و روشن است. بیان میکند و انتخاب رو به عهده مخاطبان میگذارد. تشکر فراوان از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، خصوصا برادران و خواهران عزیز اهل سنت که با صبر و حوصله و سعه صدر بسیار زیاد نشستن و این برنامه رو دیدن، و همچنین تشکر فراوان از استاد گرانمایه جناب آقای دکتر قزوینی که زحمات فراوانی رو برای تهیه این برنامه متحمل میشن. جناب قزوینی دعا بفرمایید. انشاءالله با آمین بینندگان عزیز و ارجمند دعاهای شما به اجابت برسه.
الهی تو را قسم می دهیم به اسماج حسنایت و به آبروی اولیاءت، به ویژه بر محمد و آل محمد. فرج مولای ما امام زمان را نزدیک نموده و مقدمات ظهورت را سریعا فراهم بفرما و ما را از یاران ویژه اش قرار بده. بر همه بیماران شفای عاجل کرم نما، حوائج حاجتمندان برآورده نموده و رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. دعاهای ما را به هدف اجابت مقرون بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم تا دیگر برنامه‌ای که در خدمت شما بزرگواران و عزیزان باشیم، همه شما را به خدای بزرگ بسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.